بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز ولادت پر نور حضرت علی اکبر سلام الله تعالی علیه و روز جوان بر همه شما عزیزان مبارک باد. اسعد الله ایامکم. ان شاء الله از برکات امروز حظ وافری ببریم. آن جوان که از سر تا به قدم شباهت به جدش رسول الله الاعظم دارد، علی اکبر است که بعضی از دشمنان اهل بیت در باره علی اکبر سلام الله تعالی علیه گفته است که شایسته امامت و زعامت اسلام به این مضمون اختصاص دارد، به علی اکبر امام حسین. داستان قیام و مسافرت و برخوردهای حضرت علی اکبر طوریست که مقامش به قول اهل ولایت از عرش برتر است. برای شادی روح حضرت علی اکبر صلوات خط کنید. در نکته توسلی هم یادم نره بگم، گفته شده از که توسل به سید شهدا سلام الله تعالی علیه با وضع خاصی از طریق حضرت علی اکبر اقرب الطرق باشد که به سید الشهدا آدم توسل بکنه، چون علی اکبر است و جاش هم قلب سید الشهدا است. علی جوان که از برگ گل زیباتر است، نام نیکویش علی اکبر است. انشاءالله خداوند برای همه ما و شما توفیق توسل عنایت کند. یک اهل علمی که روحیه توکل و توسل دارد بن‌بستی در زندگیش وجود ندارد و توسل هم ایامی دارد و نفحاتی دارد. یکی از نفحاتش این بود و بازم گفته باشم که کسی که موفق بشود به زیارت یا توسل حالت منتظره ندارد، قطعیست، توفیق. منتها ذهن ما چیزی میخواد، مدیریت بالا چیزی دیگری میخواد، ولی اثر قطعیست. بدون اثر قطعا نیست. رضا و توسل وصال هست نه مقدمه. ما ظاهرا مقدمه نیست، مقدمه نیست. خوش که توفیق انجام گرفت اثر قطعا هست، منتها اثر فرق کنه. اثرش قطعیست، شک درش نیست. یک مقدارش که اثر وضعیه که در روح آدم تو قطعیست. مرحله بعدش که اداء حوائج هست، گاهی اون حاجتی که متوسل میخواد داده میشد، گاهی نه عوض میشد چیز دیگه، چون مدیریت بالا اون میداند، ما که نمیدانه. بسیار انشاءالله که از توسل و توکل بهره ببریم و بشود که ما در زندگیمون از این دو موهبت، از این دو امسک استفاده کنیم، ولایت و افمن، توکل و توسل انشاءالله. خدایا برای همه ما توفیق توکل و توسل عنایت فرما. اما بحث من در بحث از استصحاب کلی یک شبهه معروفی است و اجمال قضیه برای شما گفته شد که محقق نائینی استصحاب قسم سوم را استشعاب کرد، صورت سومش رو فرمودن که جای استصحاب دارد و سیدان الاستاد خود استصحاب کلی را چهار قسم فرمودن، قسم چهارون را فرمودن که جا برای استصحاب دارد که شک در انتباق می شود. اینا رو گفتیم. بعد از که این استصحاب کلی شرح داده شد، یه شبهه معروفی است به نام شبهه عبائیه. این شبهه عبائیه منسوب است به سید صدر که تقریبا از 100 سال، بیش از 100 سال پیش از این هست، شاید در شرح وافیه. این سید صدر اصولی رجالی عالم جلیل القدر و از مفاخر و سرمایه های مذهب اهل بیت که کتاب اصلی ایشان همون تأسیس و شیعه هست که در آن مطالبیست که واقعا نشان میدهد که پرچمدار مذهب اینا هستند. سید صدر اشکالی کرده است، اشکالی کمی پیچش تنده، ولی سعی میکنم انشاءالله بسیار ساده اشکال رو ترک کنم و جوابش، چون این شبهه اولیه تقریبا شبهه ایست که برای فضلا و اهل بحث هم مشکل ممکنه ایجاد کنه. اما منظور از شبهه اولیه این است که می فرماید شمایی که قائل به استصحاب کلی هستید، صبر کنید که آقای جوادی هم بیان بشه. شبهه عبائیه منصوب به سید صدر می فرماید شمایی که قائل به استصحاب کلی هستید، همون قسم دوم، مثلا قسم دوم استصحاب، به اشکالی برمی خورید که قابل حل نیست و آن این است که یک عبا رو فرض میکنیم، شبه عبایی به خاطر عباست، یک عبایی رو فرض میکنیم، بعد از اون شک بکنیم که یکی از دو طرف عبا به نجاست مساس پیدا کرد، نجاست به آن اصابت کرد، ولی شک داریم کدوم یکی از دو طرف بود معلوم نیست. علم داریم یکی از دو طرف عبا مورد اصابت نجاست قرار گرفت، آنگاه مثلا طرف راست عبا را شستشو میکنیم، تطهیر میکنیم. بعد از که طرف راستش رو تطهیر کردیم، باقی میماند طرف چپ. طرف چپ را مرتکب میشویم، یعنی اجتناب نمی کنیم. چرا؟ چون طرف شبهه محصوره است و در طرف شبهه محصوره اصل جاری می شود اگر معارض نداشته باشد. معارض که ندارد، چون طرف راست قطعا تطهیر شد، اصل اونجا اثر ندارد، این طرف رو اصل جاری می کند. خب بعد از این فرض میکنیم هر دو طرف این ابا را با رطوبت لمس کردیم یا از این ابا برای نماز استفاده کردیم اشکالی نداشته باشد، حکم به نجاست وجود ندارد طبق این شکلی که ترسیم که توضیح دادیم. اما همینجا شما میتونید استصحاب کلی جاری کنید، نجاست یک امر کلی، اون نجاست اگر مربوط به سمت راست بوده رفته، اگر مربوط به سمت چپ بوده مونده، استصحاب کلی. پس یا دست از استصحاب بردارید یا بگید که بله این ابا الان محکوم به نجاست و نمیشه با آن نماز خوند، قابل جمع نیست. اشکال رو فهمیدید؟ خوب فهمیدید؟ بسیار. چون فهم جواب مقدمش فهم خوب اشکال است. اشکال خوب فهمیدم، اشکاله که خوب فهمیدیم، محقق نائینی و سیدان الاستاد جواب دادن، دو جواب جدا. محقق نائینی فرموده است که این اشکال وارد نیست، برای اینکه این استصحاب استصحاب فرد هست، نه استصحاب کلی. تا شما اشکال کنید، استصحاب فرد مردده، استصحاب فرد مردد حالت سابقه ندارد، چون مردد وجود ندارد، غیر سردید واقعیتی ندارد. یک فرد مرددی است، سابقهش معلوم نیست، از کجا استصحاب بشود؟ پس استصحاب کلی نیست. سیدنا استاد به این جواب نقدی دارد که به نقد ایشان کاری نداریم. می‌فرماید که انصاف در جواب این است که بگیم در این صورت حکم به نجاست ابا باقی است، حکم به نجاست باقی است. از چه طریق؟ از طریق استصحاب نجاست. نجاست قطعی بود، یک شک در بقای آن داری، خود نجاست رو استصحاب میکنی، اصلا اصل موضوعی میشود، نیاز به استصحاب کلی نداری، منتها حکم به نجاست ملاقی، یا نجاست ملاقی یا عدم جواز صلات در این عبا. حکم میکنیم که ملاقی نجسه و صلات در این عبا جایز نیست. خب ممکن شما اشکال کنید که این استصحاب نجاست یه همون استصحاب کلی میشد دیگه، اسمش جزئی بگذاریم، استصحاب کلی میشد که سید صدر فرمود استصحاب کلی که میگی اینجا تطبیق میکنن و با واقعیت فقهی تطبیق ندارد، در فقه این ملاقی نجس نیست مثلا. و اما جواب از طرف سید ممکنه بگیم که بله ما کلی نجاست رو اونو استصحاب نمی کنه، همین عبا نجاست، همین عبا رو شود استصحاب جزئی خود نجاست این عبا استصحاب می شود و پس از که نجاست خود این عبا استصحاب شد حکم به نجاست ملاقی صادر می شود. میگیم ملاقی نجس است. این دو تا جواب رو گفتیم و مطلب تا اینجا کامل شد. اما تحقیق این است که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه محققان جواب فرموده از شکر الله مسائی سیدم الاستاد هم با دقت جواب فرمودن سعیه مشکور خیلی خوب هست، ولی جواب اصلی یه چیز دیگریه. خوب دقت کنید، جواب اصلی این است که در این شبهه عبائیه شک در بقا وجود ندارد. اصلا یک بدنه اصلی استصحاب کامل نیست، شک در بقا نداریم. چرا؟ برای اینکه اون دو طرف عوام، یک طرف که مغسول بود که تمام، طرف دیگر که مغسول نبود از طرف شبهه محصور بود، به وسیله براءت رفع شک شد. شک نیست، شک در بقا شرط به تعبیر استادان علامه شیخ صدر یک نکته مطویه دارد که شک آسیب نبیند. شک هم شک سالم باشد، شک شکسته است. قانون علم اجمالی این است که اطراف علم اجمالی هر طرفی چیه؟ شک در تکلیف. ولی اون شک در تکلیف مجرای براءت که قرار نمیگیرن به وسیله تعارض. اگر تعارض نبود اصالت البراءت جاریست، اون شک رفع میشد، شک نیست. برابر این حکم همان است که در فقه گفته می شود که ملاقی نجس نیست و صلات علی ظاهر شرع در این عبا این عبا درست است، اما جایی برای استصحاب کلی وجود ندارد. استصحاب کلی یقین سابق و شکش شک نیست که اون به وسیله اصلی یا قاعده رفع شده باشد. شک به قوت خود باقی است، شک در بقاست، شک در بقا نداریم. بنابراین این شبهه از اساس وارد نیست. مطلب نسبت به شبهه عبائی کامل شد که انشاءالله به ذهن شریفتون درست سپرده باشید. اما تنبیه بعدی، تنبیه بعدی عبارت است از اجراء استصحاب در تدریجیات یا در امور غیر قاره. امور غیر قاره به دو قسم است، زمان هست و زمانی. اما زمان که گفته می شود منصرم الوجود هست و استقرار ندارد، استصحاب کنید حالت سابقه را، حالت سابقه من قضی است، در حرکت است، در جریان است. زمان رو یه وقتی از لحاظ معقول اینجا شرح دادم براش، تطبیق حرکت هاست و حالت سابقهی که دارای ثبات نباشد قابل استصحاب نیست. محقق نائینی می فرماید که آنات برای زمان اجزاء قطعات زمان هست، نه جزئیات. جزئیات نیست، اجزاء هست. بنابراین روز و شب و هفته و ماه و سال قطعاتی است که بدایت و نهایت دارد و این اجزا در حقیقت یک هیئت اتصالیه است که از دید عرف دارای یک حقیقت است واحد و عرف این را حقیقت واحده می داند. و شما اشکال نکنید که عرف اهل تسامح است، نه، در این مورد عرف تشخیص میداد مفهوم را، نه این که تطبیق کند مفهوم کلی را به مصداق تا اشکال کند. بنابراین زمان در انتهای یک مقطع که برسد شک کنیم که این زمان منقضی شده است یا منقضی نشده است استصحاب جده است. و این فرمایشی است که سیدنا الاستاد هم با تغییر عبارت مطلب عین هم همین هست که گفته شد. و اما در باره زمانی، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در باره زمانی مثل حرکت، مثل تکلم، اگر این موارد از مواردی فرض بشود که مبدأش محرز است، شک در وجود رافع بکنیم، استصحاب جاری می شود. و اگر شک در امتداد مبدأ حرکت و تکلم داشته باشیم، شک در مقتضی است، بر مبنای ایشان شک در مقتضی اعتبار ندارد. و اما اگر همین زمان نسبت به واجب و وجود در نظر گرفته شود، اگر واجبی در زمان محدودی موقت و توقیت دارد، بعد از آن گفته می شود که اگر زمان حالت ظرفیت و تقیید ندارد، مانعی نیست که استصحاب بشود، چون زمان نه ظرف است و نه قید. اما اگر زمان به نحو قید یا به نحو ظرف بیاد، در هر دو صورت، چه به صورت تعقیب و چه به صورت ظرفیت، در هر دو صورت استصحاب جاری نمی شود، برعکس رأی محقق خراسانی. چرا استصحاب جاری نمی شود؟ برای اینکه اگر از زمان قید باشد، مستصحب ما در زمان لاحق غیر از مستصحب ما در زمان سابق است. تعدد موضوع به وجود میاد، وحدت موضوع در کار نخواهد بود. لذا استصحاب زمینه ندارد. و اما اگر به عنوان ظرفیت باشد، باز هم استصحاب جا ندارد. چرا؟ در صورتی که ظرف باشد، مثلا برای امساک زمان نهار رمضان ظرف هست، شک بکنیم، استصحاب بکنیم ظرفیت را، این استصحاب مثبت می شود. لازمه عقلی بقاء نهار صحت امساک است. می شود از سنخ استصحاب مثبت. بنابراین اگر زمان قید باشد برای واجب یا ظرف باشد، در هر دو صورت استصحاب جا ندارد. رأی محقق نائینی با اختصار و ساده سازی برای شما افاضل گفته شد، اما رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه که در باره استصحاب زمان همان بود که گفتیم و کامل شد، که رأی ایشان مطابق است با رأی محقق لعینی. اما نسبت به زمانی، سیدنا الاستاد امر زمانی را به دو صورت تصویر میکند. صورت اول این است که امر زمانی در حقیقت خود اون امری یا عملی که دارای زمان هست، اون عمل از خود استقرار دارد، منتها زمان به عنوان یک شرط براش اعلام شده است. در این صورت امساک را ما میتونیم که شرطش نهار رمضان هست، ما جا برای استصحاب داریم. چه استصحابی؟ در حقیقت استصحاب زمان میشود، نه استصحاب زمانی، و درست است. اما اگر شبهه حکمیه باشد، این صورتی که گفتیم در حقیقت خود زمان یک واقعیت و یک استقرار داشت، زمان شرط بود. اما اگر شبهه حکمیه شد، زمان با عمل واجب به عنوان یک شرط دخل در حکم داشته باشد، شبهه حکمیه می شود. و بعد از که شبهه حکمیه شد، این شبهه حکمیه در واقع شبهه مفهومیه است. به چه معنا؟ به این معنا ما میدانیم که وقت افطار یا مرر به شرعی یا انتهای نهار مغرب هست، ولی درباره مفهوم مغرب شبهه داریم که استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیه یا مغربیه، که هم مشرقیه است اطلاق می شود هم مغربیه. ما میگیم ذهاب حمره مشرقیه. کدوم یکی؟ در این صورت شبهه مفهومیه می شود. در شبهه مفهومی قاعده را دارید، نه استصحاب موضوعی جاری می شود نه استصحاب حکمی. استصحاب موضوعی جاری نمی شود برای که احراز موضوع نشده است، موضوع احراز نمی شود، مردده. استصحاب حکمی جا ندارد برای که شک در بقا نداریم. چرا؟ امر دائر بین دو یقین، یقین به استتار قرص هست و یقین به عدم مجیء حماره مشرقی، به عدم غیاب، به عدم غیبوبت حماره مغربی هست. امر دائر بین دو تا یقین هست، اصلا شک در بقا نداریم. بنابراین معیار در عدم جریان استصحاب در شبهه مفهومیه این است که شک در بقا وجود ندارد. شک در بقا که وجود نداشته باشد، دو تا یقین هست. ما یقین به استتار قطعا محققه، یقین به ذهاب حمره یقین قطعا محقق نیست. بین دو تا یقین پس ما شک در بقا نداریم. بنابراین شبهه که شبهه مفهومیه باشد، جا برای استصحاب وجود ندارد. اما نکته این است که این شرحی که داده شد از باب یک دقت و تحقیق فوق العاده بود و الا در استصحاب زمانی شبهه مفهومی در کار نیست. همون مربوط به زمان هست، مثل لیل و نهار که حسابش هم مشخصه، و شک در بقا هست و یقین در حدوث و در زمانی، و زمان استصحاب در هر دو صورت جاری است، علل مشهور و علا رأی محققین. و الله هو العالم. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنید.